أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 110 سوره نحل هست. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا. پروردگار تو نسبت به انسانهایی که مهاجرت کردند، که عمدتا همونن که از مکه مهاجرت کردن به مدینه، منتها هجرتشون بعد از این بود که مورد فتنه واقع شدن، یعنی فشارهای فراوانی که کفار مکه به اونا وارد کردن. این فتنه در اینجا رو ما به معنی فشار و سختی معنا میکنه، یعنی بعد از که سختی فراوانی دیدن تو مکه اذیت شدن هجرت کردن. حالا اگه سختی ندیده بودن که هجرت نمی کردن، همجا تو مکه میموندن عبادت خدا را انجام میدادن. اما چون تو سختی افتادن هجرت کردن. بعد از هجرتشون که اومدن مدینه، ثم جاهدوا و صبروا، همونجا تو مدینه هم جهاد هم میکردن. اینطور نبود که بگن ما دیگه وظیفمون انجام دادیم دیگه بقیه برن جهاد بکنن، نه، موقع جهاد جهاد میکردن و تو مشکلاتش هم صبور بودن. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خدای تو بعد از اینها، یعنی بعد از که اینها هجرت کردن و مورد سختی های تو مکه بودن و بعد هم جهاد کردن، بعد هم صبر کردن، خداوند غفور و رحیمه. یعنی اگه خطاهایی در گذشته داشتن، حتی بت میپرستن تو مکه، همه اینا رو خدا میبخشدش، گذشته ها دیگه پاک میشه. خب ما چیز خاصی توی آیه شریفه نمیخوایم مطرح بکنیم، اما یه اشاره میکنم به این که تو سختی و فشار چند گروه وجود داشتن. یه گروه کسانی بودن که تو همون مکه هر چی شکنجهشون میکردن و میگفتن دست از اسلام بردارید، دست بر نداشتن تا به شهادت حت رسیدن. پدر و مادر عمار یاسر از اینا بودن. این یه دست. دسته دوم کسانی بودن مثل خود عمار. خود عمار بچه سال بود، البته اون موقع سن جوان بود، نه عمار زمان امیرالمومنین علیه السلام تو ذهنمون نیاد، نه تو زمان صدر اسلامی عمار وقتی شکنجه شد دست برداشت، گفت بابا دست بردارید من شکنجه نگم، من خدا را قبول ندارم. اما تعدلش قبول داشت خدا را. خب الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اینم چون بعدی اومدن بعضیا برای عمار صفه میذاشتند و علیهش حرف میزدند و گفتند اینا نگاه کن این مشرک شد، و خیلی هم ناراحت بود عمار اومد پیش پیامبر وقتی آیه نازل شد، که نه، اگه تو حالت اکراه مجبور شد که تقیه بکنه، این تقیه هیچ حکمی ندارد. حکم نداره یعنی نباید بگیم چون گفت من مشرکم حکمش نیست که مؤاخذه بشه، بدنش نجسه، روز قیامت عقاب داره، هیچی نیست، حکم نداره. الا من اکره. اینم دسته دوم کسانی بودن اینطوری بوده، بله دیگه، جایزه، جایز از شخص تو وقتی که اکراه شد تقیه بکنه. منتها بعض آقایون میگن این جایزه است، واجب است تقیه بکنه. این واجب شما نمیگین و میگین پدر مادر عمار، ببین یه نمونش اونا هستن، اونا دیگه واجب بود، در حالی که اونا هم مورد لطف الهی واقع شده، بلکه به شهادت رسیدن.
اگر به این جایزه بعضی جا واقعا که تقیه نیست، نه
حالا اون استثناش، مورد استثنا رو نگیم، مورد استثناش یه مورد حادیست که مثلا دین تو خطره، مورد حاد رو نگیم، تو حالت های عادی بگیم که اگه من تقیه نکنم منو وهابی ها مثلا میگیرن میبرن شکنجه میکنن، خب میگن تقیه بکن رو مور نماز بخون، همه مراجع میگن روایات هم گفته تو فرش رس نماز بخون. حالا یک کسی وایستاد رو ما نماز خواهد گرفتن بردن شکنجش هم کردن، این نباید بگیم که این کار خلاف کرده، نه کار خلاف نکرده، میگه من تعمالشو میکنم، هر دوشو میگیم جایزه. دسته یه سوم کسانی هستند که وقتی شکنجشو میکنن واقعا از ایمان دست بر میدارن، یعنی قلبا کافر میشه، این هم یه گروه که اینا رو بهشون مرتد میگه، حالا یا مرتد ملی هستن یا مرتد فطری، یا اون بستگی داره که اگه عهد ابوینش مسلمان بوده و این آقا مسلمان شده بعد کافر شده مرتد فطری است، و اگر ابوینش کافر بودند و این آقا اول اسلام اختیار کرد و بعد دست برداشت میشه مرتد ملی. این هم یه گروه. یه گروه چهارمی توی این آیه الان میخوام اشاره بکنی و اون کسانی هن که وقتی مورد شکنجه واقع میشن هجرت میکنن، میگن بگه ما مجبوریم اینجا وایسیم، اینجا وایسیم همش مزاحم مونه. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، قرآن میگه مگه زمین واسع نیست، خب هجرت کنید، مگه مجبورید اینجا وایسیم و هی مقابله بکنید با اینا، خب بری یه جای دیگه. اصحاب کهف یه نمونش بودن، وقتی دیدن که نمیتونن تو دربار بخوان عبادت بکنن میزنندشون، شکنجشون میکنن، اذیت ول کردن، در جز اشراف هم بودن، دربار با اون وضع خوب رو رها کردن، رفتن توی کوتوی قاره اونجا باشن عبادت خدا رو کردن، تا یه بارم که خوابیدن دیگه 300 سال خوابشون ادامه پیدا کرد. پس این آیه میگه ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، یه عده‌ای هستن وقتی مورد شکنجه واقع میشن هجرت میکنن. خب اینم یه راهشه که دقت بکنیم، عکسش تعربه بعد الهجره بهش میگن. بعضی هستن اینجا تو اصفهان دینش و اینا خوبه، ولی میکنه میره تو اروپا یه جای زندگی میکنه که نمیذارن نماز بخونه روزه بگیره، اصلا این هجرتش حرامه، حق نداره برد اونجا، هیچ مرجعی هم بهش اجازه نمیده، اینا بهش تعربه بعد الهجره بهش میگن و معصیت کارم هست. اما خب متاسفانه خیلی ها اینا رو نمیدونن، به خاطر زندگی بهتر میرد اونجا دینش از دست میده، میگه حالا نگذارن. همین سال گذشته چین بعضی جاهاش بود که فشار آورده بود دولت چین که روزه نباید بگیره، ما رمزونا چرا؟ دلیلشون هم اینه، میگه اینه که روزه میگن بدنشون ضعیف شه کار کم میکنه، داره که اینطور نیست، میگه روزه میگه واسه کارشان اطمان خیلی خوبم دارد انجام میده. اما بعضیشون حالا دیگه اینا رو تهمت میزنن و میگن اینا رو. حالا یک کسی از اینجا که میتونه روزه بگیره بلندش برد اونجا تو اداره اونجا به خاطر پول رفت از اونجا روزشو میخوره، کجا دین اینا اجازه داده؟ همون دیگه الاعراب آشد و کفر نفاق هم که باید بگیم نه کلن باید بگیم حرام. استثناش چیه؟ یه استثنای جزئی دارد و اون معرفت، اگه یخ میخواید برید علمی رو یاد بگیرید از یه استادی به شرطی که کسی دیگه نتونه علم رو به شما بگه و اینجا نباشه وقت میتونی برید، که اونم الان امروز نیست همچین چیزه، حالا تو کشور ما کدوم علمیه که بگیم نیست اینجا، حتما باید برید خارج. تمام رشته‌های علمی الان تو کشور ما هست و بهترش هم هست الحمدلله. من دیگه الان بعید میدونم، تقریبا میدونم هیچی دیگه باقی نمونده. همه یه علوم رو دانشگاه ما، حوزه های ما بهترش هم دارن کار میکنم. اما کلیشو باید بگیم بالاخره که دینی اجازه رو میده که یه مورد استثناء که برو یه جایی پیش یه استاد کافری درس بخون، اطلب العلم ولو بالسین که گفته شده. ولی الان ما نمیتونیم بگیم اطلب العلم ولو بالسین، نخیر، اینجا میگیم حتما باید در ایران مطالبه کنه. و عنوان بصری الان مشکلش همین بود، عنوان بصری ها بینید خدمت امام صادق علیه السلام میمد، بعد میرد پیش مالک ابن انس. خب مگه حضرت نگفتن اطلب العلم ولو بالسین؟ خب رفت علم یاد میگیرد از مالک. چرا امام صادق علیه السلام ردش کردن؟ به خاطر اینکه دسترسی به امام که داره، یعنی دسترسی به همه علوم داره، اصلا نیاز نداشت اونجا بره. و امام تردش کردن، گفتن دیگه نه یا پیش من. اینا رو بهش توجه بکنیم که یخ افراط و تفرید نکنیم، که نوعا امروزه اینا که ضعف دین دارند اینا رو مهمش نمیدونن، که طور نیزاره برو حالا یه گناهی هم مرتکب میشی یا گناهانی که گاهی زشت است الان بگم که چه گناهانی اینا میرن اونجا مرتکب میشن، کار حیوانی واقعا میکنن. اون شهوتشون واقعا پشوانه یه فکرشونه. اما چیزی که تو آیه شریفه ما لاحظه میکنید، ثم جاهدوا و صبروا. صبر، ما تو مشکلات صبر میکنیم، اما مشکلات دو قسمه. مشکلاتی که تو انجام وظیفه بر ما به وجود میاد، دوم مشکلاتی که تو ترک وظیفه به وجود میاد. و صبر همیشه تو قسم اوله، نه تو قسم دوم. مثلا دشمن اومده کشور ما رو بگیره، ما بریم دفاع بکنیم، یه سری مشکلات برام پیش میاد، بالاخره زخمی میشیم، گاهی اسیر میشیم، گاهی کشته میشیم. دفاع هم که نکنیم مشکلات دیگه برام به وجود میاد، یعنی میاد کشور ما رو اشغال میکنه، دین ما رو عوض میکنه، حتی چه بسا باز ممکنه ما رو بکشه، اونم مشکلات. آیا من حق دارم دفاع نکنم و بعدم صبر میکنم تو هر مشکلی که دشمن برای من به وجود می آورد؟ نه، یه اشتباه. صبر مال اونجاست که من وظیفه ما انجام بدم، وظیفه من دفاعه، دفاع میکنم حالا هر مشکلی پیش اومد. مثال دیگهش تو رزق، یه کسی بره دنبال کار کاسبی، بالاخره مشکلاتی داره، باید برد این ور اون ور، بالاخره زحمت میشه از خونه باید بیاد بیرون. اگه هم دنبال رزق نره کسی، خب مشکلات دیگه برش پیش میاد. وقتی پول نداره مشکلات دیگه برش پیش میاد، چیز نداره بخوره، مریض میشه، نمیتونه معالجه بکنه. حالا آیا حق داره بنشینه تو خونه و بگه من هر مشکلی برام پیش میاد صبر میکنم؟ همچه حق نداره، کی گفته بشینه صبر بکنه؟ مثال سومش تو مشورت، یه کسی ازدواج که بکنه بدون مشورت یا با مشورت، بالاخره ازدواج یه سری مشکلاتی داره، بهش میگن آه شما که میخوای ازدواج کنی یا مشورت بکن بعد ازدواج کن. حالا یه کسی میگه نه من مشورت نمی کنم و میرم جلو، بعد یه نااهلی گیرش میاد میگه من صبر میکنم. چی گفته صبر بکنم؟ دین که اینجا نگفته صبر بکنی، دین گفته بود وظیفه تو انجام بده، بعد از که انجام وظیفه کردی حالا مشکل پیش ما صبر بکن. و کلن همه جا همینطوره، از جمله اینجا ببینید جاهدو و صبرو، قرآن میفرمایند اینا جهاد کردن، تو جهاد صبر میکنن. ولی اگه جهادم نمیکردن مردم مدینه، خب تو جنگ بعد، جنگ احد اینا که میادن بلاخره میمدن مدینه رو اشغال میکردن، یه مشکلاتی براشون پیش میمد، آیا حق داشتن توی این مشکلات صبر بکنن؟ نه، صبر تو جهاده، نه تو تنبلی، تو نشسته. ما طلبه، ها اگه بخوام درس بخونیم یا نخونیم در هر دو صورت مشکلات داره. درس بخونیم مشکلاتش زحمت خوندنش و سختیایی که میکشیم. اگه درس هم نخونیم مشکلات دیگه برام پیش میاد. از بی‌سوادی ها، از نفهمیدگی مشکلات برام پیش میاد. آیا حق داریم درس نخونیم و بگیم هر مشکل برام پیش اومد صبر میکنیم؟ یعنی صبر تو تمام این موارد ممنوعه. و یادم زمان طاغوت شاه پخش کرده بود این ساواکی ها به مجاهدین و اینه که تلاش میان، میگفتن شما مگه آیات صبر تو قرآن نداری؟ هرچه شاه شکنجتون میکنه دو اینا شما صبر داشته باشید و هیچی نگید علیه شاه، هیچ اقدامی نکنید و صبر بکنید. شاه هر کاری کرد، میگه روزه نگیرید، نماز نخونید، مساجد رو خراب میکنه، حوزه ها رو خراب میکنه، هر کاری میکنه شما صبر بکنید. جوابش همینه که ما اصلا صبر تو انجام تکلیف داریم. ما اول باید تکلیف رو بفهمیم چیه، تو انجام تکلیف باید صبر میکنه. اما اگه ترک وظیفه کردیم نه تنها صبر نباید بکنیم، بلکه باید استغفار کنیم که چرا ما وظیفه‌مون انجام ندادیم. صلی الله علی محمد و آله.